ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. سران آلمان و روسیه درباره بحران داخلی اوکراین گفتگو کردند. اخضر ابراهیمی اعلام کرد دور اول گفتگوهای دولت سوریه و مخالفان روز جمعه به پایان میرسد. وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران میرود. درود شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه درباره بحران داخلی اوکراین از طریق تلفن گفتگو کردند. دفتر آنگلا مرکل میگوید وی از ولادیمیر پوتین خواسته است بر دولت اوکراین برای در پیش گرفتن مذاکرات سازنده با مخالفان فشار بیاورد. کرملین نیز در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین بر غیر قابل قبول بودن دخالت‌های خارجی در بحران اوکراین تأکید کرده است. روسیه مهمترین حامی خارجی دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین است و برای اعطای 15 میلیارد دلار کمک مالی به دولت اوکراین اعلام آمادگی کرده است. این در حالی است که مخالفان دولت اوکراین خواستار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا از جمله آلمان هستند. در همین ارتباط، در حالی که پارلمان اوکراین عفو بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر را تصویب کرده است، در کیف کابینه جدیدی تشکیل شده که هنوز میزان مشارکت مخالفان در آن به طور دقیق مشخص نیست. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز گذشته در تماس با رئیس جمهوری اوکراین خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در آن کشور شد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، اعلام کرد دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه فردا پایان می‌یابد. اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه فردا درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. وی افزود گفتگو درباره کمک رسانی به بخش قدیمی شهر هومس نیز که در دست شورشیان است همچنان ادامه دارد. نمایندگان مخالفان و دولت سوریه عصر چهارشنبه همچنین گفتند که موافقت کردند درباره بیانیه ژنو گفتگو کنند. بیانیه ژنو 1 بر لزوم تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه تاکید دارد، بدون آنکه به نقش بشار اسد در دولت انتقالی اشاره شده باشد. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد، هفته آینده به تهران می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر کارل بیلت می گوید او از روز دوشنبه تا پنجشنبه در تهران خواهد بود. وزیر خارجه سوئد در وبلاگ خود نوشته است به ایران می رود تا دستش را برای کمک به تغییر و همکاری دراز کند. سخنگوی کارل بیلت هم به خبرگزاری فرانسه گفته است این دیدار فرصتی است برای ما تا برای تبدیل شدن توافق موقت ژنو به دائم نقش بازی کنیم. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً گفت که قصد دارد در ماه فوریه که از شنبه آغاز می شود به تهران برود، اما تاریخ دقیقی اعلام نشده است. حسین شهرستانی، معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی، اظهار داشته است عراق در نظر دارد ظرفیت تولید نفت خود را تا سال 2020 میلادی به 9 میلیون بشکه در روز برساند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی در این باره نوشته است همکاری ایران و عراق در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت می تواند جایگاه عربستان سعودی در بازار جهانی نفت و اوپک را با چالش بزرگی روبرو نماید. در این خصوص دیدگاه یک کارشناس نفت را جویا شدیم. پرویز مینا در پاریس.
اولا خود عراق در نیمه دوم سال 2010 10 قرارداد با شرکت‌های عمده بین‌المللی منعقد کرد برای توسعه میدان‌های نفتی که همه در قسمت جنوب عراق، یعنی زیر نظر دولت فدرال قرار گرفته، نه کردستان. طبق برنامه‌ای که اون موقع این شرکت‌ها ارائه دادن برای این قراردادها، آقای وزیر نفت اون زمان اعلان کرد که با انجام این قراردادها و تکمیل این برنامه‌ها ظرفیت تولید عراق که اون موقع 2.5 میلیون بشکه در روز بود تا سال 2017 به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. یعنی در واقع الان درست نیمی از این زمان گذشته، قاعدتا طبق اون برنامه و اون ادعا باید الان ظرفیت عراق میشد 6 به اضافه 2.5، یعنی 8.5 میلیون بشکه در روز، در صورت که الان ظرفیت تولید دولت فدرال تازه رسیده به 3 میلیون.
اصولا آقای مینا، اینکه ظرفیت تولید بالا باشه اهمیتش از چه نظره در بازار نفت؟ اینکه کشورها میتونن نقش داشته باشن در تصمیم گیری های سیاست های نفتی و نقششون میتونه برجسته باشه در سازمان مانند اوپک؟
کاملا این حرف جناب علی درسته. ببینید الان سال هاست که عربستان سعودی است که در حقیقت نقش اساسی در تعیین سیاست‌های اوپک رو به عهده داره. چرا؟ برای اینکه تنها کشوری است که دارای ظرفیت اضافی بلا استفاده است، یعنی میتواند به راحتی میزان تولید اوپک رو بالا ببره یا پایین ببره، در صورتی که بقیه کشورهای عضو اوپک دارن تقریبا در حد اکثر ظرفیتشون تولید میکنن. بنابراین اون کسی که دارای ظرفیت بلا استفاده است، اون کشوری که میتواند اثر بذاره روی سیاست‌های کلی و برنامه‌های اوپک.
آقای مینا، به عنوان یک کارشناس نفت، چه عاملی موجب شده که عربستان سعودی جایگاه این چنین محکمی رو در بازار جهانی نفت داشته باشه، اونم به صورت پایدار؟
به دو دلیل. اول این است که عربستان در تمام این دوران تاریخچه نفتش از سرمایه تکنولوژی بزرگترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت استفاده کرده، و دوم اینکه اون ذخایر قابل بهره برداری عربستان امروز در حدود 260 میلیارد بشکه است، در صورتی که ذخایر نفت ایران و عراق هر کدوم زیر 150-140 میلیارد بشکه است. بنابراین عربستان با داشتن چنین ذخایری، با داشتن دسترسی به پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها و سرمایه‌هایی که در اختیار داره، توانسته در حقیقت پیشرو باشه در بین کشورهای عضو اوپک.
پرویز مینا، کارشناس نفت، با رادیو فردا گفتگو می کرد. دولت سوئیس بخشی از تحریم های وضع شده علیه ایران را تا مرداد ماه آینده به تعلیق درآورده است. سوئیس با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، در راستای تحریم های این اتحادیه و آمریکا تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده بود. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه شورای فدرال سوئیس که متشکل از رئیس جمهوری و 6 وزیر دیگر است، اعلام کرد که این کشور ممنوعیت در مورد فلزات گرانبها و فرآورده‌های پتروشیمی، حمل و نقل و بیمه نفت و همچنین نقل و انتقالات مالی ایرانی‌ها را به حال تعلیق درآورد. در بیانیه‌ای که شورای فدرال سوئیس منتشر کرده، میزان نقل و انتقالات مالی توسط ایرانی‌ها به 10 برابر افزایش پیدا کرده و از این پس تا زیر این مبلغ احتیاجی به مجوز دولت نیست. پیش از این نیز اتحادیه اروپا در راستای اجرای توافق هسته‌ای ژنو شماری از تحریم‌های ایران را به حال تعلیق درآورده بود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه امسال پس از سالها مذاکره بی حاصل توانستند به توافقی 6 ماهه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. دو طرف به صورت گام به گام و همزمان اقداماتی را برای اعتمادسازی انجام می دهند. دولت‌های غربی از شدت تحریم‌ها کاستند و ایران هم شتاب برنامه هسته‌ای خود را کم کرده است. بر پایه بیانیه کابینه سوئیس، اعتبار این تصمیم تا 14 اوت سال 2014 یعنی 23 مرداد 1393 خورشیدی خواهد بود. آندره سیمونازی، معاون رئیس جمهوری سوئیس، در این باره اظهار داشت که این تصمیم در راستای هماهنگی با توافق هسته‌ای ژنو اتخاذ شده است. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای گفته بود که برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و سوئیس ایجاد می‌شود. قرار است بر اساس توافق ژنو ایران 4,200,000,000 دلار از پول‌های مسدود شده خود را در چند نوبت دریافت کند. پول‌های بلوکه شده ایران بر پایه برخی گزارش‌ها 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. عباس عراقچی در ادامه افزود که از این کانال ویژه بانکی برای واردات مواد غذایی، پزشکی و دارویی استفاده خواهد شد. به گفته او 8 بانک داخلی شامل 2 بانک دولتی و 6 بانک خصوصی برای کانال نقل و انتقالات مالی پیش بینی شده است.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه 783 تریلیون تومانی سال آینده کل کشور را تصویب کردند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، می‌پرسد آیا می‌توان فرایند بررسی لایحه بودجه از سوی دستگاه مقننه تا این مرحله را یک موفقیت برای دولت حسن روحانی تلقی کرد؟ فریدون خاوند:
حسن روحانی نخستین لایحه بودجه دوران زمامداری خودش رو برخلاف سال‌های گذشته بدون تأخیر در نیمه آذر ماه به مجلس تقدیم کرد و در مجموع میشه گفت که تا اینجا روال بررسی این لایحه به خوبی و خوشی طی شده. بررسی لایحه بودجه از زمان تقدیمش بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از 3 مرحله میگذره. مرحله اول بررسی بودجه است در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. در مرحله دوم لایحه میره به کمیسیونی موسوم به تلفیق که در اون از هر کمیسیون تخصصی 2 نفر عضویت دارند همراه با تمام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه. نقش کمیسیون تلفیق این هست که از لایحه دولت یک گزارش نهایی تهیه بکنه برای ارائه به صحن علنی مجلس. مرحله سوم بررسی بودجه در صحن علنی مجلس است. اول نمایندگان به کلیات لایحه بودجه رأی میدن یا به عبارتی به جهتگیری های کلی اون، و این کار دیروز انجام گرفت و کلیات لایحه تصویب شد با 130 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع. در مجموع میشه گفت کمیسیون تلفیق تغییرات مهمی در لایحه دولت ایجاد نکرد.
آقای خاوند، نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه که در میان اونها چهره شاخصی مثل احمد توکلی هم دیده میشه، در توجیه مخالفت خودشون عمدتاً بر چه دلایلی تکیه میکردن؟
یکی از مهمترین دلایل مخالفت اونها با کلیات لایحه پیشنهادی دولت این بود که میگفتند درآمدهای بودجه اونطوری که در این لایحه پیشنهاد شده به دشواری قابل تحقق است. این انتقاد به لایحه پیشنهادی حسن روحانی پیش از این هم از طرف بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده بود. توضیح این که در تحقق درآمدهای نفتی اونطوری که در لایحه دولت پیش بینی شده جای چون و چرای زیاد وجود داره، هم به دلیل چشمانداز بازار جهانی نفت و هم به خصوص به این دلیل که تحریم‌های نفتی و مالی به رغم موافقتنامه ژنو هنوز به جای خودشون باقی هستند. از طرف دیگه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه هم با توجه به رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران چندان مسلم به نظر نمیرسه. بعضی از مخالفان تصویب کلیات لایحه کسری بودجه شدیدی رو برای اون پیش بینی کردند، از جمله آقای توکلی که از رقمی بالای 100,000,000,000 تومان کسری حرف زد.
آقای خاوند، به نظرتون آیا بررسی جزئیات لایحه بودجه دولت حسن روحانی در مجلس با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد؟
من فکر نمی کنم. ممکنه منتقدین انتقادهای خودشون رو تندتر بکنن، ولی به نظر می رسه که در مجموع فرایند تصویب نهایی نخستین بودجه دولت حسن روحانی با موانع مهمی روبرو نخواهد شد.
فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر امور اقتصادی. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. 11:30 دقیقه ایران، فشرده خبرها.